دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز هفتانه رو بشنوید به مدت 23 دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان برنامه هفتانه. خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم با این برنامه در خدمت شما باشیم. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. با این امید دعوت میکنیم بخش اول برنامه این نوبت رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه هفتانه رادیو فرهنگ. سعید زار محمدی هستم و در خدمت شما آقای مسعود نجفی روابط عمومی 37 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در محل پردیس سینمای ملت میخوام که با ایشون در مورد کارهای امسال و ویژگی‌های کارهای امسال صحبت بکنیم. سلام.
سلام سعید جان، شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمتی.
ارادتمندم کارهای امسال اکرانهای مردمیش خیلی خاص بوده، درسته؟
بله خدا رو شکر، شب اول همونجور که از پیش فروش بلیط ها ما افزایش تعداد خرید و نسبت سال گذشته داشتیم و این پیش بینی برای روزهای اکران هم میشد، از روز اول استقبال خیلی خوبی بود. از شب اول ما با فیلم خانم آبیار اکران فوق العاده داشتیم و هر شب تقریبا چند سانس فوق العاده داریم که هر شب داره تعدادش بیشتر میشه.
4 نسل فیلم ساز داریم و خیلی رنگارنگ هستن فیلم ها. این هم میتونه دلیلی باشه، درسته؟
بله، امسال از معدود سالهاییه که تنوع نسلی داریم در بین فیلم سازانمون، تنوع خوبی در بین موضوعاتمون داریم که این به نظرم مهمترین اتفاق یک جشنواره همین آثارش هستش که امسال خوشبختانه از این لحاظ دوره 37 دوره خوبی رو داره سپری میکنه.
انتقادهای شدیدی هست روی قبول بعضی آثار برای شرکت در بخش مسابقه.
به هر حال هیئت انتخابی بوده و بلیغه ای داشته، طبیعتا 7 نفر از کارشناسان فرهنگی، کارشناسان سینمایی فیلم ها رو دیدن و به نظرشون این آثار گزیده آثار متقاضی بوده.
همانقدر که عین اجرای جشنواره متفاوت از سال قبل هست و یه پیشرفت خیلی خوبی داشته به زمان بسیاری از بچهای رسانه، برای اختتامیه پیش بینیتون چی هست؟
امیدواریم که اختتامیه خوب و آرومی رو داشته باشیم و جوایزم به نحوی تقسیم بشه یا اهدا بشه که اونچه که حقه به حقدار برسه.
امسال بچهای رسانه با شما چطور تا کردن؟
بچه های رسانه که یک چیز کلی هستش که هر سال توقعات خیلی بیشتر میشه. من خودم تقریبا شاید نزدیک به 20 سال کار خبرنگاری و کار رسانه میکنم، همیشه اینجور وقتا یاد دوران خودمون میفتم که فیلم ها رو میدیدیم، کوچکترین توقعی نداشتیم، اما حداقل تو این 3 سالی که خودم مسئولیت روابطمون دارم هر سال توقعات بیشتر میشه و اکثرا نیمه خالی لیوان رو میبینن. یک بار نشده یکی بیاد به ما بگه که آقا دمتون گرم فلان کارو کردید، یه کاری کردید ما بشینیم درست فیلم ببینیم، دیگه پشت در نموندیم دنبال صندلی نشستن روی صندلی برامون رویا نشه. یکی نیومده اینو به ما بگه، اما اینقدر راجع به چیزای دیگه، پارکینگ و موارد دیگه میان به ما میگن، اینترنت و که اصلا دورانی ما یادمون میاد که اصلا این چیزا اصلا ما نداشتیم، اصلا برامون مهم نبودش. مهمترین اتفاقی که باید در جشنواره بیفته و در سینمای رسانه نمایش فیلم ها با بهترین کیفیت و امکانات به بهترین شرایط بشینید فیلمو ببینید بدون اینکه ذهن درگیر اتفاقات دیگه بشه تا بتونی بهترین برداشت از فیلم بکنی، و بر پایه نشست ها و حضور عوامل در سینما که نشست هایی که الان سوالاتی که خبرنگاران دارن به بهترین شکل انجام بشه.
نشست ها رو چطور کیفیتشو ارزیابی میکنید؟
نشستم امسال اتفاق به زعم بچه ها در این 4 روز گذشته اتفاق بهتری افتاد. استفاده کردن از 5 مجری که آشنا به سینما هستن و مطرح شدن سوالات به صورت مکتوب فکر میکنم نسبت به سالهای قبل بهتر شده باشه.
البته دوباره به شفایی کشیده میشه دیگه.
دیگه این اختیاریه که مجری داره و خودش دستشو آزاد گذاشتیم. زمانی که حس کنه که سوالی میشه شفایی مطرح بشه این اختیار رو داره که این کارو انجام بده.
خیلی از شما متشکرم. اگر نکته‌ای دارید که دوست دارید شنوندگان فرهنگ از شما بشنوم بفرمایید.
ممنونم. الان جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد هنری کشورمونه که برگزار میشه. امیدوارم هر کس به هر نحوی که میتونه تو این جشن سهیم باشه و برداشت خودش رو داشته باشه.
از شما خیلی متشکرم.
زنده باشید. ممنون از شما.
در ادامه برنامه با من همراه در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که در پردیس سینمایی ملت به تماشای فیلم های این دوره جشنواره نشستن. در خدمتتون هستیم که خودتون معرفی بکنید.
من امیر لقمان هستم از روزنامه شهروند.
خیلی ممنون. خب چه کارا رو دیدید؟ کدوم رو بیشتر دوست داشتید و کار بعد جشنواره چی بود؟
من از روز سوم کارا رو تا الان دیدم و این که بخوایم بگیم کاری بد بوده من مخالفم، چون بالاخره یه زحمتی کشته شده، هر گروهی بالاخره فیلمی رو درست کردن ساختن که ما ببینیم و بخوایم در موردش نظر بدیم. ولی این که بخوایم حالا لقب بزنیم، برچسب بزنیم به فیلم که بد بوده، عالی بوده، بی‌نظیر بوده غیره، این یه ذره شاید مثلا ارزش کار اون عوامل و گروه رو بیاره پایین. و چیزی که هست، حالا من امروز خودم به شخصه فیلمی که حالمو خوب کرد فیلم طلا بود. یعنی 2 روز گذشته فیلمایی که دیدیم فیلمایی بودن که حداقل اینکه با دقیقه من جور نبود و امروز فیلم طلا آقای شهبازی بالاخره با اون سابقه که داشتم منتظر بودیم ببینیم که چه فیلمی برام دارن و فیلم طلا واقعا حال منو خوب کرد. فکر کنم خیلی هم این نظر رو داشته باشن.
خب فضای پردیس ملت رو چطور می‌بینید امسال؟
فضای پردیس ملت تقریبا سال گذشته تغییر خاصی نداشته.
یه سوالی که از شما دارم، تأثیر جشنواره فجر بر روی گیشه این فیلم‌هایی که هست، گاهم منفی و گاهم مثبت، نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید الان حالا این باز یه بحث تخصصیه، ولی من به عنوان یک مخاطب اگر بخوام فیلمی رو برم ببینم قطعا میام نگاه میکنم ببینم توی جشنواره فجر فیلم‌های شاخص چی بودن. ولی اینکه آیا کل جامعه بخوان چه این دیدگاهی داشته باشن نمیدونم، اون نظر کلی مردم هستش. ولی الان گیشه دیگه خیلی رفتی به جشنواره و جایزه و این چیزا نداره. گیشه داستانش فکر کنم خیلی تغییر کرده.
مثلا به طور مثال یه بحثی که شده راجع به فیلم دیشب آقای سید جواد رضویان و فیلم هزارپا، که هزارپا پارسال به جشنواره نیومد، امسال فروش 40 میلیاردی داشت و مردم هم معتقدن که اگر فیلم آقای رضویان هم نمیومد به جشنواره امکان داشت که یه همچین آمار فروشی داشته باشه و پیش بینی می‌کنن که نخواهد داشت.
والا ما هم به عنوان اینکه شاید اومدیم با اسم آقای رضویان فیلم کمدی ببینیم نشستیم به تماشای این فیلم، ولی این فیلم اساسا با هزارپا متفاوته، چون فیلم حالا به قول نویسنده فیلم داستان اجتماعی و تلخی داره و کمدی نیست. کمدی هم که توی فیلم هستش کمدی موقعیته، ولی باز از نظر این که بگیم اگر تو جشنواره نمیومد فروش خوبی میتونست داشته باشه فکر نکنم.
خیلی ممنون. اگر نکته‌ای دارید که دوست دارید شنوندگان فرهنگ از شما بشنون بفرمایید.
نکته‌ای که حالا نکته خاصی نیست که من بخوام عرض کنم، فقط دوست دارم که فیلمایی که دیده میشه اون حالا زحمتی که برای فیلم‌ها کشیده میشه رو دوستان همه توجه کنن، بعد بیان حالا بخوام نظر کلی بخوام بدم. از دادن نظر کلی به نظرم باید جلوگیری بشه و اینکه یه ذره از این فضای این که تو خود همین رسانه ها هست، فضایی که میان برای برخی فیلم ها درست میکنن جلوگیری بشه خیلی بهتر میشه.
خیلی از شما متشکرم.
ممنون از شما. خدا میاد.
سعید زاره محمدی هستم. گزارش بنده رو از پردیس سینمایی ملت شنیدید، از عزیزانی که برای تماشای فیلم به پردیس آمده بودن. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند.
هفتانی، تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانی.
از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به حوزه ادبیات.
در آغاز کلمه بود. آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سری. افسانه شعبان نژاد میگوید ادبیات عامیانه گنجینه است که در اختیار همه مردم قرار دارد و باید به هر نحوی زنده نگه داشته شود. به تازگی اعلام شده که آرشیو مدارک آکادمی نوبل نشان می‌دهد که اعضای این آکادمی یک سال قبل از اعلام نام ساموئل بکت به عنوان برنده به هماهنگی آثار بکت با روح جایزه نوبل تردید داشتند. و رمان همه آنچه همیشه می‌خواستیم نوشته امیلی گیفین با ترجمه علی شاه مرادی منتشر شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و یه خبر خوب. چهارمین مجموعه شعر جناب سید علی میرافضالی منتشر شده. این شاعر خوب کشورمون که به کوتاه نویسی شهرت دارن و تعلق خاطر دارن، کار جدیدشون رو منتشر کردن. جناب میرافضالی سلام عرض میکنم، وقتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو عرض سلام دارم و سپاس دارم.
درود بر شما. تبریک میگم به مناسبت انتشار دفتر تازه‌ای از شعراتون. البته عنوان عجیبی هم داره، کارنامه تبر، که 101 شعر کوتاه نیمایی است دیگه، درسته؟
بله، شعرهای کوتاه نیمایی هست و با موضوعات اجتماعی و عاشقانه.
اون فضای اجتماعی که شما دارین، قبلا هم داشتین، در عین یک وضعیت تغزلی و عاشقانه که با هم ممزوج، یعنی این گونه نیست که یه شعر عاشقانه باشه یه شعر اجتماعی، درسته؟ با هم دیگه یکی انگار روی کرده شما تو زندگی و تو شعر.
بله، خود زندگی هم همین جوریه، در عین تغزل خب آدم نگاهی به اجتماع هم داره دیگه.
و حالا یه نکته عجیبی هم بود، تو مصاحبه خوندم از شما گفته بودید شاید این کتاب پایان پروژه کوتاه‌نویسی شما باشه. بعد اون مصاحبه کننده هم از شما نپرسید بود داستان چیه. من حالا از شما بپرسم، واقعا یعنی ممکنه کوتاه‌نویسی و درگیر کوتاه‌پژوهی باشین و این دیگه رها بکنید، این اتفاق ممکنه بیفته؟
حالا شاید در اون لحظه یه کسی داشتم که این حرف رو زدم، خب برای شعر که نمیشه تعیین تکلیف کرد، واقعیتش این هست. من از سال 71 به اصطلاح کوتاه‌نویسی میکنم به اصطلاح شما، و نزدیک 25 سال هست که در این کارم. و این مجموعه همینجور شما گفتین چهارمین مجموعه شعرهای کوتاه من هست و هشتمین مجموعه شعر من، یعنی هشتمین دفتر شعرهای من هست. منتها تو حوزه شعر کوتاه چهارمین دفتر هست. و خب شاید به ذهنم رسید که در این 25 سال دیگه اون چیزی که من تو حوزه شعر کوتاه داشتم و شعر کوتاه نیمایی عرضه کردم. از این نگاه من گفتم، منتها پروژه شعر نویسی که شاید تعطیل نمیشه، در حال یک شاعر به شعر زنده است و آینده هم که کسی
ندیده. نه، این که تضمین نداره، بله، ولی کوتاه نویسی، اون تعبیری که بود تو مسابقه پروژه کوتاه نویسی من، حالا منظورتون این شاید ظرفیت های کوتاه نویسی در شعر نیماییتون رو خب منتشر کردید، حالا بازخورد هایی داره. این که دقیقا در حوزه شعر های کوتاه نیمایی بخواید فعالیت کنید شاید اینو دیگه، ولی پژوهش هایی که دارید در مورد رباعی ها که کتاب بسیار خوبی که تقدیر هم شده، اون پژوهش ها رو که ادامه خواهید داد، اما رباعی ها، چهار خطی و امثال
اون. بله، من کارهای در واقع ناتمام زیادی در حوزه شعر کوتاه و رباعی هست و امیدوارم که فرصت و مجالی باشه در زندگی که من این کارها رو به اتمام برسونم. و شعرم که خب خط اول در واقع مسیر کاری ما هست و با اون نفس میکشیم.
بله، بسیار عالی. اصلا هم روحیه شما رو از قبلم بیاد داره، همین حالت هم دغدغه شعر داشتن، همین یه جور الان تو همین بیاناتتون هم یه نوع غیرت شعر هست، یعنی ما سوال که میکنیم انگار شما دارید دفاع میکنی از شعر، نه کسی به شعر حمله نمیکنه و این میشه گفت که شعر تنها چیزی که برای شما و مخاطبان شعر وجود داره، شعر تنها چیزیست، تنها مستمسک که ادامه حیاته. و پروژه بعدیتون چیه؟ کار پژوهشی بعدیتون مشخصه؟ مثلا در حال تدوین باشه یا در حال انتشار؟
ببینین، یه کاری رو ما با آقای محمد کاظم کاظمی، آقایشون شروع کرده، منم در کنارش بودم. گزیده رباعیات بیدل دهلوی رو ایشون آماده کرده، انشالله تو نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر خواهد شد. یک مقدمه هم در مورد بصدا رباعیات بیدل من آماده کردم، مقدمه نسبتا مفصلی هست که سیر تاریخی در واقع رباعی در سبک هندی و که منتج میشه به بیدل دهلوی، اونو من آماده کردم. این کاری بود که اخیرا تموم شده و انشالله تو نمایشگاه در میاد. البته این کتاب کتابای کاظمی هست، من در مقدمه کتاب حضور دارم و کارهای خودم هم دارم دنبال میکنم و جلد دوم جنگ رباعی که شما اشاره کردین که شایسته تقدیر بود در کتاب سال، دارم روش کار میکنم و انشالله که بتونم تو سال آینده آمادش کنم. و رباعیات خیام که در واقع اصلی من هستم.
بله، جنگ رباعی جلد دومی خواهد داشت انشالله.
بله.
بله. بله بسیار عالی، خیلی خوب. بله. درخواست دارم، حالا زمان ما تمام هست، یک شعر کوتاه بخونید برای ما از همین مجموعه کارنامه تبر.
بله، من اولین شعر این مجموعه رو خدمتتون میخونم. گرگها رو به دشت میروند التیام زخم را، آدمی رو به زخم های بیشتر.
تشکر فروان آقای میرفضلی، استفاده کردیم قربان.
ممنونم، متشکرم.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. یا حق. مخاطبان محترم، گفتگو با جناب سید علی میرفضلی رو شنیدید، شاعر خوب کشورمون، پژوهشگری که سالها سرزمینه شعرهای کوتاه، پژوهش‌های متعدد داشتن، آثار پژوهشی که مورد استقبال قرار گرفته، شایسته تقدیر، جوایز متعدد. شعرهای کوتاهشون، کوتاه‌نویسی‌شون مشهور است، ربع قرن پیگیر بودن. کتاب جدیدشون عنوانش از کارنامه تبر که 101 شعر کوتاه نیمایی است. و ادامه برنامه هفتانه.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی با بیان اینکه بیش از 75% از فعالان این حوزه را بانوان تشکیل می‌دهند، خاطر نشان کرد در حوزه تولید، آموزش و فروش سایت‌های تجارت الکترونیک که بسیاری فارغ التحصیلان رشته‌های دیگر را به خود به دلیل جذابیت‌های هنری جلب و جذب کرده، انتظار می‌رود که با طرح‌های تبلیغاتی که در آینده داریم، بتوان بسیار بیشتر از گذشته صنایع دستی کشور را چه در بازارهای داخلی و چه در خارج از کشور ارتقا دهیم. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از آموزش صنایع دستی به 1700 نفر در زندان‌های این استان خبر داد. و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان از اختصاص 4,150,000,000 ریال تسهیلات به طرح‌های صنایع دستی در این شهرستان خبر داد.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر، ممنون که تا این لحظه همراه ما هستید. پرستو فرخادیان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. اخیراً در خبرها داشتیم که ذریح امام سجاد در خیمگاه کربلا چندی پیش نصب شده، ذریحی که از طرف هنرمندان عزیز ایرانی به دست این هنرمندان ساخته شده و اون هنر ایرانی رو ما حالا داریم در یکی از اماکن زیارتی کربلا. درباره روند ساخت این ذریح و اتفاقاتی که افتاده در این خصوص با آقای محمد حسین غلامی صحبت خواهیم کرد، از هنرمندان عزیز خاتمکاری که بخشی از این پروژه رو ایشون انجام دادن. سلام آقای غلامی، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خسته
نباشید. خواهش میکنم آقای غلامی، به نظر من حالا این خیلی اتفاق خوبیه که ما تونستیم هنرمون رو به این صورت توی یکی از اماکن زیارتی داشته باشیم. راجع به این ذریح بیشتر توضیح میدین؟ حالا من میدونم که شما خاتمکاری داخل ذریح رو به عهده داشتید، چقدر طول کشید که کلن ساخته بشه؟ چند نفر از هنرمندان مشغول کار روی این ذریح بودن؟
ارزم به خدمتتون که ساز حدود یک سال و نیم طول کشیده تا ساخته شده. رشته های هنری که روشون کار شده کار نجاری بوده، درودگری، کار خاتم بوده و کار قلمزنی. ما تو بخش خاتم کار کردیم، حدود 6 نفر بودیم، از من بودم و چند تا از همکارامو که زریح و خاتمش کرد.
درسته.
خاتم شیراز کار شده که خاتم و معرق با هم دیگه هست.
بسیار عالی. شیوه حالا اون شما چون به صورت مشخص در بخش خاتمکاریش فعالیت داشتید، حالا اشاره کردید خاتم شیراز بوده، چقدر طول کشید که این کار رو شما حالا فقط خاتمکاریش رو انجام دادین و یکم بیشتر راجع به اون خاتمکاریش بر ما توضیح بدید؟
عرض کنم خدمتتون که خاتم شیراز یک سری مشخصات خاص خودش رو داره. ریستره، مسالش از چوب نارنج هست، چوب عناب هست، چوب فوفل هست و زرد، سیمهای زردی که داخل خاتم هست برنجه.
درسته.
از آلیاژ مس گرفته میشه. بعد اینا با پشتی خاتم همون یک چوبی میزنیم به نام آستر که این آستر خاتم رو محکمتر روی خود سازه چوبی نگه میداره و دوامش بیشتره. چسبی که کار میکنیم چسب سیرشم هست، یه نوع چسبی از طبیعی که از ربات گوسفند گرفته میشه.
بله.
تاریخ انقضا نداره و هیچ وقت خراب نمیشه.
جالبه.
از زمانهای قدیم مثلا 380 سال 400 سال صندوقهای خاتمی که داخل عتبات آلیات بوده که الان داخل زری هست، مثلا صندوق حرم حضرت علی علیه السلام، این 360 سال تاریخ داره، کار شیراز هم هست، خاتم هایی هم که جوش کار رفته، همین موادیه که ما امروز توی خیمه‌گاه امام سجاد کار کردیم.
بسیار عالی. ممنون از توضیحاتتون آقای غلامی. آرزو می‌کنم که همکاران شما و همه عزیزانی که در بخش صنایع دستی در واقع فعال هستن سعی بکنن بیشتر در ساخت چنین آثاری که میتونه بره ماندگار بشه در همچین اماکن مقدس و زیارتی همکاری بکنن، ما بتونیم بیش از پیش نام صنایع دستی ایران رو در کشورهای مختلف داشته باشیم، حالا به ویژه کشور همسایه کشور عراق. ممنون از توضیحتون آقای غلام.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای محمد حسین غلامی صحبت می کردم درباره نصب ذریح امام سجاد در خیمه‌گاه کربلا. ایشون یکی از هنرمندان عزیز خاتمکاری بودن که در این پروژه همکاری کرده بودن. ممنون که ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه هفتانه این نوبت رسیدیم. امید که آنچه تقدیم شما شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه فردا، خدا یار و نگهدارتون.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
بخوان که روزی غم گل کند به بوی فدک، بخوان که روزی غم گل کند به بوی فدک، هزار بغض نهان است در گلوی فدک. قسم به نام تو ای کوثر پیمبر نور که آب دیده ما می رود ز جوی فدک. فدک به پای تو ریزد هزار خرمن گل که هست دیدن روی تو آرزوی فدک.
دیری زخم کهنه‌ای بر سینه دارم، با درد و مهنت کلفتی دیرینه دارم. دیریست با مرغ شبان هم نوایم، گل واژه زخمی ترین احساس هایم. در باغ سبز آرزو دیدم خزان را، پشمردن گلهای یاد. پارس و ارغوان را. آن شب که بر خاکش سپردم مخفیانه، مرغ دلم پرواز کرد از آشیانه. مخفی است در چشم زمان تربت او، چون شب می سوزم ز داغ غربت او. چون شب می سوزم ز داغ غربت او.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بالها و بنیها. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. فاطمه‌ای که کوثر است، کوثری عطا شده از سوی خدا و رایحه شجره طوبی است، انسیه آسمانی است، انیس مادر است و مادر پدر. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم. به دقایق پایانی همراهی با شما رسیدیم در این نوبت کاری، از ابتدای صبح ساعت 6 بامداد تا این لحظه که ساعت 13:56:09 است در خدمت شما بودیم. به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده پخش امروز خانم مریم مردانی بودن، صدا بردار جناب علیرضا بخشی، ارتباطات آقای سهراب ستایشمنش و هماهنگی جناب مرتضی سرنابه. سپاسگزاریم از شما همراهان ارجمند که لحظه به لحظه با هر برنامه‌ای که از طریق این ایستگاه رادیویی پخش می‌شد همراهی خودتون رو با ما اعلام کردید. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم، دلی خوش و تنی سالم و ایمانی فراوان. انشاءالله خدا به همه ما عنایت کنه. بی نهایت از همه شما ممنونیم و با آرزوی تندرستی برای شما به خدای بزرگ می سپاریمتون. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.